بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز عرض کردیم که وجهی وجود ندارد برای اینکه گفته شود اگر مرد تمکن از نفقه نداشته باشد نکاح فاسد است. اما بحث اصلی این است که اگر مرد تمکن از نفقه نداشته باشد امکان فسخ نکاح هست یا نه؟ میشه نکاح رو زن فسخ بکنه؟ حق چنین کاری رو داره یا نداره؟ در این خصوص سه تا روایت داریم. روایت اول معتبره سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام: ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها و کان زوجها مؤسرا فابا ان يحبسه و قال ان مع العسر یسرا. زنی رفت خدمت امیرالمومنین علیه السلام، عرضه کرد که شوهرم به من نفقه نمیده. شوهرم فقیر بود، مؤسر بود. حضرت حاضر نشد حبس کند او را، چون یه بحثی هست که در دین حبس میکنند، اگر کسی داشته باشه و نده حبسش میکنند، اما اونو حبس نکرد به خاطر اینکه مؤسر بود و فرمود که انما العسر یسرا. این یه روایت. روایت بعدی معتبره فضیل ابن یسار و ربعی ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام. معتبره که اینجا گفتیم به خاطر وجود محمد ابن سنان در سنده. محمد ابن سنانو تضعیف کردند به خاطر غلو، گفتن غالی است. اما سابقا ما در خصوص این مطلب صحبت کردیم و عرض کردیم این کسانی که رمی به غلو می شدند در اون زمان، این رمی ها نوعاً صحیح نبوده. خیلی از اینها اعتقادات که داشتن اعتقادات فعلی ماست، همین اعتقادات که ما الان صحیح میدانیم، اینها همون اعتقادات رو داشتن و اونها رو رمی به قلوب میکردند. و محمد ابن سنان مد هم دارد در روایات از قول معصوم علیه السلام، لذا ما روایاتاشو قبول میکنیم. در روایتش اینطور آمده: فی قوله تعالی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله قال ان انفق علیها ما یقیم صلبها مع کسوه و الا فرق بینهما. در تفسیر آیه حضرت فرمود که اگر انفاق کند بزن آن چیزی را که اقامه صلب می کند، یعنی قوتشو بهش بده، کسوشم بهش بده، لباسشم بهش بده، هیچ، وگرنه تفریق انداخته می شود، جدائی انداخته می شود بین این دو. چه کسی تفریق می اندازد؟ حاکم. نمی فرماید زن حق فسخ دارد، زن نمیتونه فسخ بکنه، اما حاکم تفریق می اندازد. روایت بعدی صحیحه ابی بصیر: قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من کانت عنده امرأه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما. اگر کسی، این دیگه روایت آخر خیلی صریح و هیچ مشکل چیزم نداره، اولا سندش صحیح هست، حالا تو روایت دوم اسم امرأه نیامده بود، از قرائن معلوم بود که داره امرأه رو میگه، چون فرقه که داره، خب فرقه مال زنه دیگه، نفقه اقارب که درش فرقه معنی نداره که. اما در روایت سوم اصلا داره تصریح میکنه زنی دارد، پوشاکشو بهش نمیده، غذایی که بتونه قوتش باشه بهش نمیده، اگه این گونه باشد بر امام است که بین اینها جدایی بندازه. عرض شود اون چیزی که از روایت دوم و سوم به دست میاد اینه که مرد اگر نتواند نفقه زن را بدهد، زن میتونه بره پیش حاکم و طلب تفریق کند، طلب جدایی کند، حاکم هم بین اینها جدایی میندازه. اما اینکه این جدایی بالفسخ باشد، حاکم بگه مثلا من نکاح رو فسخ میکنم، نه، این وجهی نداره. باید حاکم از مرد مطالبه کند که طلاق بده. اگر طلاق داد مرد داده، اگر نداد خود حاکم از باب ولی الممتنع طلاق میده زنو. حالا میرسه، فرقم نمی کنه که مرد از اول مؤثر بوده یا بعدن مؤثر شده، چون روایت اطلاق داره، هر دو حالت رو میگیره. البته اگه زن از اول میدانست که مرد مؤثر است و با این وجود حاضر شده به نکاح، قبول کرده، اینجا دیگه وجهی نداره پاشه بره پیش حاکم عرض شود که شکایت کنه از اینکه مرد به من نفقه نمیده، دلیلش هم قاعده اقدامه، خودش حاضر شده اقدام کرده و نکاح کرده، دیگه حقی برای شکایت نخواهد داشت. ممکنه کسی گمان کنه که این دو روایت منصرفند به جایی که مرد موسر است، میتواند بدهد و نمیدهد، موسر رو نمیگه. اولا این روایت با ظاهر روایت دوم سازگار نیست، چون در تفسیر آیه آمده بود، آیه چه بود؟ و من قدر علیه رزقه، یعنی در مورد مؤثر اصلا آیه، آیه اصلا در مورد مؤثره و در تفسیر آیه وارد شده، در توضیح آیه وارد شده. پس در روایت دوم ما قرینه داریم که مال مؤثره. در مورد روایت سوم اطلاق وجود داره، این که بگیم انصراف دارد به جایی که مرد مؤثر باشد، این انصراف بدویست، وجهی نداره ما به این واسطه دست از اطلاق روایت برداریم، بلکه اصلا میتونیم بگیم این دو روایت شامل جایی که مرد موسر باشند نمی شود. چرا؟ برای اینکه اگر مرد دارد و نمی دهد، وجهی نداره حاکم تفریق بندازه، حاکم مجبورش میکنه نفقه بده، اگر نداد از مالش برمیداره نفقه زن رو میده، چرا تفریق؟ اگر مردیست پول داره نمیده، حاکم بر میداره از مال او میده بزن، میگه این نفقه تو، وجهی برای تفریق نیست اصلا، در اینجا وجهی ندارد حاکم طلاق جاری کنه. بنابراین دو روایت اصلا شامل موسر نیست، مال مؤثره. این در خصوص روایت دوم و سوم. اما روایت اول چی؟ روایت اول منافاتی با این مطلبی که از روایت دوم و سوم استفاده میشه نداره، چون روایت اولا قضیتون فی واقعه، یه قضیه داره نقل میکنه. زنی رفت پیش امیرالمومنین گفت شوهرم به من نفقه نمیده، شوهرم پول نداشت، حضرت اونو زندانی نکرد، به حبس ننداخت و فرمود انما العسر یسرا. چه ربطی به این داره که حالا میشه زن رو طلاق داد؟ حاکم میتونه زن رو طلاق بده. بله شوهر رو زندانی نمی کنیم، اما مفهوم ندارد که طلاقم نباید بدهد. اون روایت میگه زندانی نمی کنیم، این دو روایت میگه حاکم طلاق میده. منافاتی بین این روایت ها نیست، مگر این که کسی بگه نه ما اینجا میتونیم اخذ بکنیم به اطلاق مقامی. چون عدم ذکر تفریق بین زن و مرد در روایت دلالت داره بر اینکه جایز نیست. اگر حضرت اگر این زن حق داشت که مطالبه تفریق کنه، خب حاکم باید، امیرالمومنین باید طلاقشو میداد دیگه. روایت نگفت امیرالمومنین طلاق داده. اولا عرض کردیم این قضیتون فی واقعه، در این موارد نمیتوان اخذ به اطلاق کرد. و ثانیاً معلوم نیست حضرت که امام روایت و امام صادق علیه السلام نقل کرده، حضرت داره نقل میکنه از جمیع جهات در مقام بیان باشد تا بتونی شما اخذ به اطلاق بکنی. حضرت از این حیث در مقام بیان است که مؤثر را حبس نمی کنن، همونو گفته. اما اینکه اگه شوهر پول نداشته باشه زن حق داره که درخواست طلاق کنه، اصلا از اون جهت در مقام بیان نیست. و ثالثا شاید اصلا زنه درخواست طلاق نکرده. اینطور نیست که همین که زنه رفت گفت من پول ندارم، مرد حاکم بگه اه شوهرت پول نداره پس طلاقت میده. زنه باید درخواست طلاق بکنه، زنه خودش باید طالب جدایی باشه، شاید اصلا تو اونجا طالب جدایی نبوده، فقط رفته گفته این من نفقه نمیدم. پس روایت اول منافاتی با روایت دوم و سوم نداره. علاوه بر این که این مطلب رو میشه از برخی از آیات هم استفاده کرد، مثلا آیه شریفه میفرماید فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، یا به معروف زنها رو نگه دارید یا به معروف رهاشون کنید. کسی که امکان اعطاء نفقه به زن رو نداره به طوری که زن در زندگی با او دچار عسر و حرج شده، از گشنگیش داره میمیره، حالا نگیم به میمیره که حالا بگیم جهت دیگری وارد میشه، دچار عسر و حرج شده، اینجا صدق میکند که این طرف امساک بالمعروف نکرده. بنابراین حالا که امساک بالمعروف نشده باید تصریح بالمعروف کن، رهاش کنه بره. مرحوم کاشف اللسان در این خصوص اینطور فرموده قیل یفسخه الحاکم و هو قوی. توی کلام محقق، اولا محقق فقط بحثو در جای گفت که بعداً اعصار حاصل شود، اونجا هم اتخاذ مبنا نکرد، ظاهرش این بود، فقط گفت مشهور این گونه گفتند، اما از ظاهرش برمی اومد که خودش اتخاذ فتوا و مبنا نکرد. ما عرض کردیم در این مسئله فرقی بین این که حالا یسار از اول باشد یا در اثنا نداره به خاطر اطلاق دلیل. منوط بر این که زن از اول نمیدانسته که چنین یساری هست. حالا فاضل اصفهانی هم میفرماید که یفسخ قیل یفسخ الحاکم و هو قوی فان لم یمکن الحاکم فسخت. اگه حاکمی نبود خود زنه فسخ کنه. لقوله تعالی فامساکن بمعروف او تصریح به احسان والامساک بلا نفقه لیس بمعروف و فیه منع. خودش قبول نکرده، این دلیل رو قبول نکرده ها، اصل اینو که حاکم فسخ بکند و قبول کرده، اما اینکه اگه حاکم در دسترس نبود زن فسخ بکنه میگه نه این حرف درست نیست. حاکم در دسترس نبود زن خودش فسخ بکنه نداری. ولو سلم لم یثبت التسلط علی الفسخ. قبولم بکنیم که این گونه است، این سبب نمیشه که زن سلطه بر فسخ پیدا بکنه. این حاکم رو دلیل داریم که ولی است، اما زن خودش ولایت داشته باشه بر این کار نه، دلیل نداریم. ولی ضرر، دلیل بعدی ضرره. و صحیح ابی بصیر عن الباقر علیه السلام، همون روایت سومی که خوندیم، و صحیح ربعی و الفضیل عن صادق علیه السلام روایت دوم. اما محروم صاحب جواهر می فرماید فیه من اکون الامساک بلا نفقت من غیر المعروف مع الاعصار و کونها دینن علی. ایشون هم شبیه عرض شود که فاضل اصفهانی که ایشون گفت امساک بلا نفقه لیس معروف گفته فیه من اون، اینم میگه ما اون قبول نداریم. این که امساک بلا نفقه بشه امساک غیر معروف این درست نیست، در جایی که مرد مؤثر باشد و کونها دینن علیه میشه مدیون، مرد مدیون میشه دیگه، باید هر وقت داشت بده. الا انه قد تقدم فی تفسیر الآیه من النصوص ما ینافی ذلک. این که می‌فرماید از نصوص گذشت، همون مطلبیه که یادتون باشه سابقا در تفسیر این آیه بود که این تصریح به احسان یعنی چی؟ آیا تصریح به احسان یعنی همان طلقه ثالثه یا تصریح به احسان یعنی این که بعد از طلاق دوم، چون این آیه مال سه طلاق است، مال یعنی بعد از طلاق دوم رجوع نکند تا اینکه زن رها بشه بره سراغ کار خودش. پس طلقه ثالث معلوم نیست تصریح به احسان مراد ازش طلاق باشد. اما پاسخش اینه، اولا استدلال ما فقط به این آیه نبود، آیه دیگر ما استدلال کردیم امسکوهن معروف او سرحوهن معروف، اون دیگه مال طلقه ثالث مال سه طلاقه نیست، اونجا معلومه که امسکوهن معروف او سرحوهن معروف مال رها کردن و طلاق دادن. این آیه در مطالب، این مطلب در آیات دیگر هم آمده. ثانیاً این که ایشون می‌فرماید که در جایی که مرد مؤثر باشد نداشته باشه بده امساک به غیر نفقه، امساک به غیر معروف به حساب نمیاد. چرا؟ برای اینکه مرد میشه مدیون دیگه، هر وقت داشت میده. جواب این مدعا اینه، امساک به غیر معروف رو کی تشخیص میده؟ عرف باید تشخیص بده آیا این امساک به معروف یا به غیر معروف. مثلا معروف که میگیم یعنی چی؟ یعنی عرف باید تشخیص بده دیگه، این امساک آیا به نحو عرفی امساک مطلوبی هست یا نیست. در جایی که زن اگر طلاق بگیرد بتواند زندگی مناسبی برای خودش تهیه کنه. این که الان دچار عسر و حرج شده، دچار گرفتاری است، دچار فقر است، دچار بدبختی است، دلیلش زوجیته. اگر این نبود زن الان میتونست راحت زندگی کنه، عرف در اینجا حکم میکند به اینکه این امساک امساک به غیر معروفه. بله یک وقت هست که زنی است طلاقم بگیره شاید وضعش بدترم بشه، اون وقت دیگه گشنگی بمیره، حالا یه نون خشکی داره. قبلن هم وضعش همین بوده، خونه پدرش هم که بوده طلا جواهر سرش نمیریختن، اونجا هم همین وضع داشته، الان هم همین وضع داره. اگر این طوری باشد بله درسته، در اینجا میتونیم بگیم که آقا این عرف نگاه میکنم که آقا این تغییری که در زندگیت ایجاد نشده که این که تو رو بد تو بدبختیت بوده الان هم بالاخره همونه، اگر دست اینم آزاد بشی بهتر از این نخواهد شد. اینجا بله میتونیم بگیم که این امساک به غیر معروف نیست. اما در مواردی که نه، زنی بوده که مثلا فرض کنید قبلا زندگی راحتی داشته، یا اینکه اگه الان طلاق بگیره میتونه زندگی راحتی برای خودش تهیه کنه، فراهم کنه. سبب این که الان به این وضعیت دوچاره فقط زوجیت این مرده، اون صدق میکنه برای اینکه این امساک امساک این عرف اینجا همچنان حکم میکنه. مجرد این که بگیم خب مرد نداره مدیون میشه دیگه، این ربط نداره به اینکه این امساک معروفه یا غیر معروفه. برخی هم در این که جایز نیست طلاق دادن تمسک کردن به این آیه شریفه که و ان کان از او اسرتن فنظرتن الى میسره، در مورد دینه، اگر کسی مدیونه مهلت بدید بهش تا زمانی که به یسر برسه، به راحتی برسه، دستش باز بشه بتونه دینشو بده. میگن این که زن بیاد درخواست طلاق کنه این تحت فشار قرار دادن است. آیه امر می کند به مهلت دادن، میگه مهلت بدید. زن میاد میگه من طلاق میخوام، یعنی داره تحت فشار میذاره، مهلت نمیده، پس حق این کارو نداره. پاسخش اینه، اولا منافاتی وجود نداره بین درخواست طلاق و مهلت دادن که مدلول این آیه است، چون مراد آیه این است که کس مدیون را برای پرداخت دین تحت فشار قرار ندهید. این که نمیگه دین رو بده، دین نمیخواد، میگه آقا من اصلا تو من مدیونی، نفقه منو 6 ماه ندادی، من از تو نمیخوام، حالا خودت، من طلاق رو میخوام، از این به بعد میخوام زندگی خوبی درستی داشته باشم، از این به قبل تو من مدیون بودی همه رو بخشیدم. این منافاتی نداره با این مطلب. و ثانیاً اصلا فرض کنیم که حرف شما درست، یعنی آیه شامل این مطلب هم میشود، اما به اطلاق شامل میشه، اطلاق آیه توسط ادله دیگری که ذکر کردیم قابل تعقیب، نظرتون الی میسره اطلاق دارد، به اطلاقش میخواید بگید که طلاق دادن درخواست طلاق رو هم میگیره. اون ادله میگه درخواست طلاق جایزه، خب اطلاق آیه رو به واسطه ادله ازش دست برمی‌داره، پس میتونه درخواست طلاق کنه. اشکال دیگری که به این مدعا باز میتونه وارد بشه این است که مدلول این دو خبر در نزد اصحاب معرضون ان هست، کسی بهش مشهور ازش اعراض کرده، و ما هم که اعراض مشهور را از اخبار موجب ضعف میدانیم، موجب وهنش میدانیم، مشهور از اینا اعراض کرده، مشهور چه این فتوایی نداده. پاسخ این اشکال این است که اولاً این که میگید که مشهور اعراض کردند از مدلول این دو خبر، این محرز نیست، برای این که در کلمات خیلی از اصحاب این بود که کفاعت به دو چیز است، ایمان و تمکن از نفقه، تمکن از نفقه درش بود. و گفتیم که تمکن از نفقه نمیتونه معناش این باشه که اگر تمکن از نفقه نبود نکاح فاسد است. گفتیم این قابل التزام نیست. بنابراین بعید نیست این هایی که گفتن تمکن از نفقه منظورشون همین باشه، منظورشون همین باشه که زن حق دارد بره درخواست بکنه جدائی را. پس این که مشهور اعراض کرده محرز نیست. علاوه بر این که کلمات برخی از قدما و متأخرین درش این مطلب تصریح شده که زن حق دارد فسخ کند. حالا فسخ کند را ممکنه هم کنیم بر این که یعنی درخواست طلاق کند، نه اینکه خودش فسخ کند. ابن ادریس این طور میگه الاولا ان یقال ان الیسار لیس بشرط فی صحت العقد و انما للمرأه الخيار اذا لم يكن موسرا بنفقتها ولا يكون العقد باطلا بل الخيار الیها. علامه هم در مختلف فرموده که حرف ابن ادریس حرف موجهی است، حرف خوبی. بنابراین نتیجه بحث این میشه، بعید نیست این طور بگیم که اگر مرد امکان پرداخت نفقه را نداشته باشد، چه از ابتدا نداشته باشد منوط بر این که زن نمیدانسته، چه بعدن اعصار بر او عارض شده باشد و به چنین وضعیتی افتاده باشد، زن حق دارد بره پیش حاکم از حاکم تقاضای طلاق کنه. البته اگر این وضعیت مرد سبب این نشه که زن به عسر و حرج بیفته، مثل اینکه کس دیگری هست حاضر است نفقه زن را بپردازد، حالا مثلا از اقارب مرد، پدر مرد، مادر مرد، برادر مرد یا از اقارب خودش، بدون اینکه زن به عسر و حرج بیفته نفقهشو یک کس دیگری داره میده، شوهره نداره بده اما یک کس دیگری داره میده، یا حتی زن خودش مال داره، تمکن داره، میتونه از مال و ثروت خودش استفاده کنه و زندگی کنه، اگرچه بر مرد واجب است بده ولو اینکه زن هم داشته باشه، اما الان مرده نداره، مؤثره، زن خودش مال داره میتونه زندگی کنه، الان در عسر و حرج نیست. اینجا میتونیم بگیم که طلاق دادن وجه نداره. چرا؟ برای اینکه بعید نیست بگیم اون چیزی که از این اخبار استفاده میکنیم این است که عدم پرداخت نفقه سبب شده که زن بدون نفقه مونده. زن الان چیزی نداره، نفقه ای نداره، همون که میگفت که یقیم و صلبها و نمیدونم عورتشو بپوشونه، نمیدونم چی بشه، یعنی این که به این وضعیتی افتاده که الان لباس تنش نیست، به وضعیتی افتاده که نون نداره روزی وعده نون بخوره. اگه اما وضعیتش این نباشه، الان داره میخوره، لباس هم تنش هست، بله وظیفه شوهر بده، شوهر نداره بده، در این وضعیت بعید نیست بگیم روایت شامل نیست. یا اینکه حالا اینجوری هم اگر نگیم، حداقلش این است که مقتضای احتیاط در این موارد این است که طلاق داده نشود، چون به هر حال الطلاق به ید من اخذ بالساق. این که ما بخوایم این اختیار رو بگیریم و بدیم به دست حاکم، این خلاف قاعده است. باید اقتصار بکنیم به اون قدر متیقنش. ممکن حالا کسی بگه این روایات اطلاق دارد، در جایی که اطلاق دارد اقتصار به قدر متیقن وجه ندارد، اما از باب این که بهتر در این گونه مسائل، بالاخره مسائل، مسائل زوجیت مسائل حساسیه، به این راحتی نیست آدم بخواد یک زنی رو بدون اینکه شوهر راضی باشه طلاق بده، ازش جدا بکنه، بعدم این زن میخواد بره ازدواج کنه، هزار تا مسئله پیش میاد. به هر حال احتیاط اقتضا میکند که بسنده بکنیم به مواردی که زن واقعا از حیث اینکه نفقه توسط زوج به او پرداخت نمیشود دچار عسر و حرج شده. اون میشه عسر و حرج، اونم میشه اگر به حدی باشد که عسر و حرج صدق بکنه، اونم از مصادیق عسر و حرج. بله میگه من میتونم برم تو خیابون گدایی کنم پول در بیارم، اما شأن من این نیست که برم گدایی کنم. راستان میگه این عسر و حرجه، اینا میشه از مصادیق عسر و حرج. فرض بر این است که کسی بدون منت داره بهش پول میده، زنم در عسر و حرج نیست، بنابراین عرض کردیم که نمیتونه. اما اگر واقعا به نحوی باشد که خود اون پول گرفتنم عسر و حرجی است، بله اونم از مصادیق همین قضیه عسر و حرج میشود. اما مرحوم فخرالمحققین در خصوص این مسئله اینطور فرموده: علی القول و ان الیسار بالنفقه شرط فی لزوم العقد فمع تجدد العجز یتسلط علی الفسخ. گفته اگر ما گفتیم که یسار مرد از نفقه شرط است برای لزوم عقد، یعنی در ابتدا یسار ابتداییش شرط در لزوم نفقه است، نتیجهش این خواهد شد که اگر بعدن هم اعصار حاصل شد ولو از اول نبوده، اعصار بعدی هم اگر حاصل شد، زن تسلط بر فسخ داشته باشد. اما اشکالش این است که ملازمه بین این دوتا نیست که بگیم اگر از اول این طور بود، عرض شود که حق فسخ داره زن، بعدن هم اگر حاصل شد حق، مثل مواردی که مثلا موجبات فسخ میگن، اگر بعضیاش میگن اگر عندن نکاح باشد، عرض شود که حق فسخ دارد، بعضی هاش میگن مطلقا، بعدن هم آرز بشه حق فسخ دارد، بعضی ها رو میگن نه اندن نکاح اگه باشه حق فسخ داره، بعدن اگه آرز بشه حق فسخ نداره. اینطور نیست که ملازمه باشد بگیم اگه از اول بود حق فسخ داشت حتما اگه بعدن هم آرز شد حق فسخ دارد، نه ملازمه نیست. این که ما گفتیم بین این دو فرق نیست، نه به خاطر ملازمه، به خاطر اطلاق اخبار بود. اخبار چون اطلاق داشت گفتیم فرقی نیست که از اول باشد یا بعدن عارض بشه. این هم بحث از این مسئله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.